ساعت 16 در تهران، خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رئیس مجلس شورای اسلامی در دمشق با مقام‌های ارشد سوریه دیدار کرد. پلیس ترکیه ده‌ها معلم معترض را بازداشت کرد. و دست کم 17 تن در حملاتی در افغانستان کشته شدند. سلام، عصر شما بخیر. آزاده اسدی هستم و در این بخش خبری شما رو همراهی میکنم. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که به دمشق رفته با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که علی لاریجانی پیش از این دیدار مورد استقبال همتای سوریه خود محمد جهاد لهام قرار گرفت و در دیدارهای این مقام ایرانی با مقام‌های ارشد سوریه درباره همکاری‌های دو جانبه و اوضاع سوریه تبادل نظر می‌شود. علی لاریجانی در بدو ورود به فرودگاه دمشق به خبرنگاران گفت که ایران از راه حل سیاسی که از ادامه به گفته آقای لاریجانی کشتارهای تروریستی در سوریه جلوگیری کند و بر مبنای دموکراسی و رأی مردم باشد حمایت خواهد کرد. علی لاریجانی همچنین افزوده که طرح روسیه برای اقدام در سوریه شامل گفتگویی می شود که هم نمایندگان دولت و هم مخالفان سیاسی در آن حضور دارند و مسکو ایران را هم در جریان این گفتگوها گذاشته است. پلیس ترکیه ده‌ها معلم معترض به تضعیف اصول سکولاریسم در نظام آموزش و پرورش این کشور توسط حزب حاکم عدالت و توسعه را بازداشت کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که تعدادی از معلمان شنبه 29 آذر ماه در آنکارا پایتخت ترکیه تجمع کردند تا اعتراض خود را به آنچه دخالت حزب عدالت و توسعه در تضعیف نظام سکولار این کشور می‌خوانند بیان کنند. بنابر این گزارش، پلیس با حمله به این تجمع ده‌ها معلم را بازداشت کرده است. ماموران پلیس برای متفرق کردن معترضان از ماشین‌های آب‌پاش فشار قوی و اسپری فلفل استفاده کردند. دولت ترکیه مدتی است که ممنوعیت استفاده از روسری توسط دانش آموزان دختر دبیرستان‌ها را لغو و از تأسیس مدارس موسوم به مدارس امام خطیب که ترکیبی از آموزش دینی و مدرن را ترویج می‌کند حمایت کرده است. در ایران خبرگزاری‌ها گزارش دادند که مرتضی احمدی هنرمند پیشکسوت ایرانی روز یکشنبه در سن 90 سالگی به دلیل مشکل ریوی درگذشت. مرتضی احمدی فعالیت هنری خود را از رادیو آغاز کرد، سپس وارد تلویزیون شد. او در زمینه تئاتر، سینما، دوبله و موسیقی فعالیت می‌کرد. اما در ادامه یک گزارش بشنویم. ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کره شمالی برای تحقیقات مشترک درباره حملات سایبری به شرکت سونی پیکچرز را رد کرده و از چین خواسته تا در مبارزه با این حملات به این کشور کمک کند. آمریکا میگوید کره شمالی مسئول حملات سایبری به شرکت سونی پیکچرز است. به دنبال حملات سایبری به این شرکت بزرگ، سونی پیکچرز اکران فیلم مصاحبه را که درباره قتل فرضی رهبر کره شمالی است متوقف کرده. از فرین آسمی جزئیات.
کاخ سفید آمریکا از اینکه شرکت سونی پیکچرز به گفته کاخ سفید فعالانه در حال اقدام برای پیدا کردن راهی برای پخش احتمالی کمدی مصاحبه است استقبال کرد. این فیلم در پی حملات هکری که واشنگتن میگوید از کره شمالی انجام شده از چرخه نمایش خارج شد. اریک شولتز معاون سخنگوی کاخ سفید 29 آذر گفت مردم خود باید تصمیم بگیرند که دوست دارند به تماشای فیلم بروند یا نه. آقای شولتز در این حال گفته دولت آمریکا تا وقتی که شرکت سونی تصمیم به نمایش ندادن فیلم کرد هرگز با آن در مورد پخش فیلم صحبتی نکرده است. هفته گذشته شرکت سونی پیکچرز اعلام کرد اکران کمدی مصاحبه که داستانی طنزآلود در مورد قتل فرضی رهبر کره شمالی کیم جونگ اون است را به دلیل دریافت تهدیدهای جدی امنیتی لغو کرده است. زمانی درباره تهدیدها صحبت شد که شرکت سونی پیکچرز هدف حملات سایبری گسترده‌ای قرار گرفته بود. روز جمعه 28 آذر ماه ایالات متحده آمریکا رسما اعلام کرد که حکومت کره شمالی پشت حملات اینترنتی اخیر به کمپانی سونی پیکچرز و هک شدن اسناد و ایمیل های این شرکت قرار دارد. کره شمالی این اتهام را رد کرده و میگوید پیونگیانگ حاضر است در این مورد تحقیقات مشترکی با آمریکا انجام دهد. در این حال کره شمالی هشدار داده که خودداری آمریکا از پذیرش چنین تحقیقات مشترکی به گفته این کشور پیامدهای ناگواری را در پی خواهد داشت. واشنگتن انجام تحقیقات مشترک با کره شمالی را رد کرده است. مارک استرو سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز شنبه گفت اگر کره شمالی می‌خواهد کمکی بکند می‌تواند به جرم خود اعتراف کرده و به سونی پیکچرز به خاطر ضرری که این حمله سایبری بر جای گذاشته غرامت بدهد. در این حال خبرگزاری فرانسه روز 3 آذر در گزارشی به نقل از یکی از مقام‌های رسمی کاخ سفید گفت آمریکا نگرانی خود را در مورد حملات سایبری با پکن مطرح کرده است. چین مهمترین همپیمان و حامی حکومت کره شمالی به شمار می‌رود. مقام رسمی ایالات متحده که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفته آمریکا از چین خواسته برای مبارزه با هکرهای کره شمالی همکاری کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مقامات افغانستان اعلام کردند که دست کم 17 تن از جمله چند زن و کودک در حملات متعددی در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. در ساعات پایانی شنبه حمله به یک ایزده بازرسی پلیس در شمال افغانستان 7 کشته بر جای گذاشت که کشته شدگان از میان افراد پلیس بودند. وزیر نفت عربستان سعودی میگوید مطمئن است که بازار نفت بهبود می‌یابد و قیمت نفت بهتر خواهد شد. او یکی از دلایل کاهش قیمت نفت را نتیجه کمبود همکاری از سوی کشورهای اصلی تولید کننده نفت سازمان اوپک خوانده است. وزیر نفت عربستان همچنین آنچه را اطلاعات گمراه کننده و طمع سوداگران می‌خواند از دیگر دلایل کاهش قیمت نفت در بازار جهانی نام برد. اما باز برمیگردیم به ایران و بشنویم از ایران و سوریه. علی لاریجانی همونطور که در خبرها شنیدید به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه دو تن از معاونان وزارت خارجه ایران روز یک شنبه ساعت پیش به منظور انجام سفری منطقه‌ای به سوریه، عراق و لبنان تهران رو به مقصد دمشق ترک کرد. آقای لاریجانی در فرودگاه دمشق در جمع خبرنگاران یک بار دیگه بر حمایت ایران از حکومت سوریه تاکید کرد. این سفر در حالی انجام شده که هفته گذشته نخست وزیر سوریه در تهران بود. جزئیات رو از رضا جمالی بشنویم.
حل و فصل مسائل منطقه‌ای و بررسی شرایط امنیتی و سیاسی علت سفر روز یکشنبه رئیس مجلس ایران به سه کشور سوریه، لبنان و عراق اعلام شده است. در این سفر علی لاریجانی رئیس مجلس را سه نماینده دیگر مجلس و همچنین حسین امیر عبداللهیان و حسن قشقاوی دو معاون وزارت خارجه ایران همراهی می کنند. هیئت بلندپایه سیاسی ایران در سفر 4 روزه خود به منطقه نخست وارد سوریه شدند. دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور در این سفر گنجانده شده است. علی لاریجانی در بعد و ورود به دمشق در جمع خبرنگاران با زیر سوال بردن ائتلاف بین‌المللی علیه گروه داعش آن را یک تحرک ظاهری خواند. آقای لاریجانی درباره راه حل بحران سیاسی سوریه به خبرنگاران گفت
هر راه حلی باید محورش مردم سوریه تصمیم بگیرن. ممکنه یه عده دوست داشته باشن که یه عده رو جمع بکنن توی کشوری تو از کشورهای منطقه و تصمیم برای آینده بگیرن. تا به حال جواب نداد. اما روسیه یک گفتگوی جدیتری رو میخواد دنبال بکنه که هم معارضه درش باشن، هم حکومت باشه. با ایران هم مشورت‌هایی داشتن.
سفر رئیس مجلس ایران به منطقه و به ویژه سوریه در حالی است که نخست وزیر سوریه هفته گذشته در تهران بود. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب در استانبول ترکیه علت سفر هیئت بلندپایه سیاسی ایران به سوریه را دو دلیل می‌داند.
دو مسئله خیلی حائز اهمیت در حال حاضر. یکی کمک‌های مالی که ایران به سوریه انجام می‌داد که با کاهش قیمت نفت و تحریم‌هایی که صورت گرفته در حال حاضر دولت روحانی نمی‌تونه این کمک‌ها رو به دولت سوریه ارائه بده و لیره سوریه به شدت سقوط کرد. کمبود سوخت الان تمام شهرهای که در اختیار آقای بشار اسد هست بحران خیلی شدیدی را ایجاد کرده و الان آقای لاریجانی میخواد به اینها اطمینان بده که در آینده به اونها کمک بشه. مسئله دوم طرحهایی برای پایان دادن به بحران سوریه وجود داره الان که ممکنه آقای بشار اسد از این طرحها خوشش نیاد، به خصوص طرحی که اخیراً نشریه بوابة الاحرام وابسته به مؤسسه الاحرام منتشر کرده که گفته که آقای بشار اسد رو کنار میذارن. البته همکاری بین روسیه مهمه بر سر این موضوع. بنابراین چین طرحی احتمالاً با نظر آقای بشار اسد موافق نیست و همینطور با نظر تندروها در ایران موافق نیست. بنابراین این سفر به خاطر این دو تا مسئله داره انجام میشه.
برخی تحلیلگران منطقه بررسی طرح مشترک ایران و روسیه در حل بحران سوریه را بخشی از گفتگوهای مقامات بلندپایه سیاسی ایران و سوریه می‌دانند. در این طرح گفته شده است که بشار اسد در مقام ریاست جمهوری باقی خواهد ماند و بخشی از مخالفان و اپوزیسیون حکومت سوریه برای تشکیل دولت ملی جدید مشارکت خواهند کرد. هنوز پذیرش رسمی این طرح از سوی حکومت سوریه و مخالفان اعلام نشده است. هیئت سیاسی ایران به سرپرستی علی لاریجانی پس از دیدار از سوریه روز دوشنبه به لبنان و سپس به عراق خواهند رفت.
گزارش رضا جمایی را شنیدید در مورد سفر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی همراه با دو نفر از معاونان وزارت خارجه ایران به سوریه.
این صدا صدای رادیو فردا است.
آیا در خانواده اسلامی زن و مرد با هم برابرند؟ برابری در خانواده به چه معناست؟ با من رویا کریمی مرج در برنامه این هفته صدای دیگر همراه شوید تا پاسخ این پرسش ها را از پروین بختیار نژاد و حسین قاضیان بشنوید. هفته نیمه بعد از ظهر یک شنبه رادیو فردا.
در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میتونید برنامه صدای دیگر رو بشنوید. اما در ادامه بریم همراه بشیم با آرش حسنی یا برنامه ملاقات رو بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
حوالی ظهر یکی از روزهای شهریور ماه سال 93 بود که ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به محل خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی او را که سردبیر این خبرگزاری بود بازداشت کردند. روزنامه کیهان از روزنامه‌های راستگرای نزدیک به اصولگرایان روز بعد در بخش خبرهای ویژه عمار کلانتری را از فعالان رسانه‌ای فتنه 88 معرفی کرد. عنوان فتنه 88 توصیفی است از اعتراض‌های شماری از رأی دهندگان و مردم به نتایج انتخابات بحث برانگیز سال 88 که اصولگرایان برای توصیف این اعتراض‌ها از این واژگان بهره می‌گیرند. در جریان آن انتخابات محمود احمدی نژاد برای دومین بار به عنوان رئیس جمهوری ایران معرفی شد، اما معترضان و دو رقیب آقای احمدی نژاد اعتقاد داشتند که آن انتخابات با تخلفات و تقلب‌های گسترده‌ای همراه بوده است. عمار کلانتری پیش از سردبیری خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی که پس از پیروزی حسن روحانی در خرداد 92 و تغییر کادر مدیریت این دانشگاه به این سمت منصوب شده بود، تجربه همکاری با وبسایت‌های بازتاب و آینده را نیز در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده بود. اتهام این روزنامه‌نگار توهین به رئیس جمهوری وقت ایران محمود احمدی نژاد بود و او با همین اتهام به تحمل 8 ماه زندان محکوم شد. اگرچه اتهام عمار کلانتری اتهام و جرمی سیاسی و عقیدتی محسوب می شد، اما او در بند 8 زندان اوین نگهداری شده و به بند 350 زندان اوین انتقال نیافت. زندانیان بند 350 این زندان را زندانیان سیاسی و عقیدتی تشکیل می دهند. از عمار کلانتری به عنوان روزنامه نگار حامی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران یاد می شود. او پیش از این در وبسایت خبری انتخاب نیز مسئولیت سردبیری این وبسایت را بر عهده داشت. اتهامات آقای کلانتری به دوره مسئولیتش در دوره همکاری با سایت آینده نیوز برایش رقم خورد که محمد علی رامین معاون وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل انتشار برخی اخبار و مطالب و همچنین نشر کامنت هایی از او و سایت آینده نیوز شکایت کرد. پس از برکناری محمد علی رامین از سمت خود، پیگیری اجرای حکم عمار کلانتری به تعویق افتاد، اما در تابستان سال 93 با پیگیری های آقای رامین، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمان محمود احمدی نژاد، این روزنامه نگار بازداشت و برای اجرای حکمش به زندان اوین انتقال یافت. عمار کلانتری توانسته در دوره تحمل محکومیت خود از چند روزی مرخصی بهره ببرد.
برنامه ملاقات رو شنیدید. این آخرین برنامه بود در این بخش خبری و تا چیزی حدود 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها همچنان برادیو فردا باشید.